أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در این بحث که آیا قاعده ید اماره هست یا اصل عملی هست، با توجه به خصوصیتی که و شرطی که در اماره بودن وجود داره و اون عبارت از این بود که فی حد نفسهی، اون قاعده حیثیت کاشفیت از واقعه را داشته باشد و در مرتبه بعد اعتبار به حجیت او هم به لحاظ همین کاشفیت باشه، با توجه این خصوصیت و این شرط اماریت، آیا ید که حجت بر ملکیت هست این وصف اماریت را داره یا نداره؟ نسبت به خصوصیت اول بیان شد که حیثیت کاشفیت ناقص در مورد اماره هست، به حسب اعتبار عقلا هم حجیت ید و دلیل بودن ید هم در این قسمت ملاحظه شده است، کاشفیت او، کاشفیت ید، نه اینکه اعتبار ید اندل اقلا به خاطر نکات دیگه غیر از کاشفیت باشه. بحث منتهی شده به این که بر اساس ادله شرعیهی که روایاتی که از اونها استفاده حجیت و اعتبار ید شده، آیا مستفاده از روایات اعتبار ید به ما انهو کاشفون هست که اماره باشد، یا اعتبارش به ملاحظه این جهت نیست، بلکه ما یستفاد من الروایات اصل حجت بودن ید بر ملکیت، اما وجه حجیت و کیفیت حجیت از روایات استفاده نمیشه. خب در این قسمت بیان شد که در کلام مرحوم نائینی و اعلام دیگر اومده که از روایات هم استفاده می شود که ید به ما انهو کاشفون حجت قرار داده شده، نه اینکه ما یستفاده من از روایات مجرد اعتبار و حجیت باشه. تفصیل این مطلب اونیست که در کلام مرحوم امام اومده بود و حاصل اون چی که ایشون فرموده بودن این بود که ادله حجیت ید و روایاتی که برای حجیت ید به اونها استدلال شده و دلالت می کند بر حجیت ید، بر سه طایفه هستن. طایفه اول روایاتی است که دلالت می کنه بر اماریت ید، طایفه دوم روایاتی بود هست که اصل الحجیه را دلالت می کنند من دون تعرض للاصلیه او الاماریه، طایفه سوم هم روایاتی است که دلال مهم اصلیت ادعا میشه که این روایات با اصل بودن قاعده ید سازگاری داره نه با اماره بودن. در نسبت به طایفه اول، روایات طایفه اول که دلالت بر اماریت میکنه، فرمودن روایتی مثل روایت یونس بن یعقوب که درش اومده من استولا علی شیئن فهو له، این لسان اماریت و الغای احتمال خلاف هست، بلکه همونطور که دیروزم اشاره شد فرمودن این تعبیر که خب الله در اینجا به کار رفته در دلالت بر اماریت از اون روایتی که در مورد خبر سره وارد شده که ما ادعا انی فانی و ادی، از اون هم اقوا هست. در حقیقت بیان اینی که در موارد قیام ید یا در اون مثال خبر سره، در موارد قیام خبر سره به احتمال خلاف اعتنا نمیشه که ان خود واقع به انسان رسیده، انسان واقع را درک کرده و علم به واقع پیدا کرده. این لسان، لسان الغای احتمال خلاف و اماریت هست و همین این تعبیر لها، روایاتی که در اونها این تعبیر لهو و لها برای زلیت به کار رفته، نشون دهنده اینه که ید به ما انهو امارتون حجت قرار گرفته. حالا تو این روایات، اون روایاتی که در باب لغته بود که در زمین خراب خانه های خراب اموالی را پیدا می کنن، اونجا در روایات اومده که بعضی از صور تعبیر کرده که این کانت معمولتن فهیل اهلها، یا روایات روایت سعیه محمد المسلم و روایات دیگه ای که در ابواب لغته اومده که در اونها این عبارت لهو به کار رفته، این دلالت بر اماریت داره. پس یک طایفه را این فرمودن ظاهر این طایفه اماریت هست، مصادیق این طایفه هم روایاتی است که این تعبیر لام درش به کار رفته با موارد متعددی که در این طایفه میشه پیدا کرد. طایفه دوم و همون روایاتی است که اصل الحجیه و دلالت بر ملکیت از اونها استفاده میشه، اما این که به نحو اماریت باشه یا در حد اصل عملی باشه، در این قسمت دیگه گفته میشه که نظارتی در این قسمت، دلالتی بر این قسمت ندارم و ناظر به این قسمت نیستم. در این طایفه ثانیه فرموده روایاتی مثل صحیحه عیسی بن قاسم که در باب پنج از ابواب بیع الحیوان اونجا وارد شده، اون روایات جزء این روایاتی است که احد الامرین که ازش استفاده نمیشه. روایت این بود که اینه که در مورد جایی را که انسان قبلا در طبایف روایات اشاره شده، بعضی از روایات وارد شده در این که اگر شخصی دیگری را آورده در بازار می فروشد، انسان می شود از او بخرد، مملوکی را بر سالت و ان مملوکن ادعا انه حر و لم یعته به بینتن علا ذالک، اشتریه شخصی اینو آورده، خود این مملوک میگوید من حرم ولی شخص دیگری بر او مسلط آورده، میتونه از او بخرم یا نه؟ امام علیه السلام فرمود که میتونی بخری. یه روایاتی دیگری که در این قسمت وارد شده که در خرید شیعی از بازار که زلیل ید بر او داره ولی احتمال عدم الملکیه درش داده میشه، آیا این موارد میشه حکم به ملکیت میشه یا نه؟ این روایات، مضمون این روایات اینه که شما میتوانید بخرید، این که بتوانید بخرید از این بیش از این استفاده نمیشه که یعنی حکم به ملکیت میشه. در جایی که ید بر مالی وجود داشته باشه حکم به ملکیت میشه، اما اینکه حکم به ملکیت از جهت کاشفیت ید هست یا نه، اینا را دیگه این روایت دلالت نداره. بله، این طایفه، در این طایفه دوم اینه. البته در ابتدا فرموده ممکنه از طایفه دوم همون صحیحه حماد ابن عثمان که در مورد قضیه فلک وارد شده، کلام امیرالمومنین علیه السلام اونجا وارد شده، ممکنه کسی بله این مورد را هم از مصادیق طایفه، این روایت را هم از مصادیق طایفه ثانیه بدونه، چون اصلی از این روایت استفاده میشه که ید حجت بر ملکیت هست، چون امام علیه السلام فرموده که از جهت این که ما ید هستیم منکر حساب میشیم، حجت با ما هست، شما نباید از ما مطالبه بیانه بکنید، بیانه را از مدعی باید بکنید که حجت نداشته باشه، ما حجت داریم، چون ما حجت داریم طبعا از ما مطالبه بیانه نکنید. از این روایت اون مقداری که استفاده میشه اصل الحجیت یده، اما کیفیت حجیت علال عمالیه هست یا علال اصلیه هست ازش استفاده نمیشه. ولو در ابتدا فرموده که ممکنه این معنا یعنی گفته بشه به این که این دلاله بر عهد الامر نداره، ولی با تأمل میشود گفت این روایت هم جز روایات طایفه اولا هست که ازش عماریت استفاده میشه، به جهت این که در این روایت تعبیر شده که انکان فی ید المسلمین شیئون یملکونه، یا در روایت در اون قسمت دیگر این که در دست ما چیزی باشد که من مالک او شده ام. این توصیف ید به ملکیت که در این روایت اومده، این دلالت بر این داره که مالک این ید موجب ملکیت میشه، ید دلیل بر ملکیته. در حقیقت معنای عبارت این میشه که امیرالمومنین علیه السلام در مقابل ابوبکر اینطور فرمود که اگر مال در دست مسلمین باشد که بر اساس ید مالک او شده اند، این بر اساس ید مالک او شده، یعنی ید دلیل بر ملکیته، دلالت بر او میکنه دیگه، این مثبت ملکیت، یعنی خود این دلالت دلیل بر ملکیت هست، نه اینکه مجرد حکم به ملکیت در حد اصل عملی باشه، دلالت دیگه نیست دیگه. اگر از عبارت دلالت بفهمیم که یدی که در ید باشه به از جهت ید به دلالت ید مالک حساب میشود، این نشون میده ید دلیل هست دیگه. اگه گفته بشه به صورت ابتدایی بگن ید دلیل علی الملکیه، ازش عماریت استفاده میشه. البته در اینجا ایشون فرمود که اون مقداری که حالا فعلا در کلمات ایشون هست اینه که این انصاف اینه که این عبارت که ید در قبل از یملکونه او به کار رفته یا قبل از ملکته او به کار رفته، لا یخلو عن اشعار بل دلالت ما علی المقصود. حالا اینو بعد دوباره برمیگردیم که این اشعار نیست و این در حقیقت دلیل خودش وجه برای عماریت است. این طایفه بس در طایفه دوم روایاتی که احد الطرفین را دلالت ندارند، فقط اصل الحجیه اصل الاعتبار را دلالت دارن، این روایاتی است که مجرد حجیت ازش استفاده میشه و متعرض جهات دیگر نیست. اما طایفه سوم روایاتی که مهم اصلیت هست،
این طایفه دوم با وجود سیره اولا و مرتجز اولایی
حالا این برمیگردیم دیگه، حالا ببینید این فرموش یعنی این مقدار تمامه یا اینکه این از خود همین روایات استفاده میشه که از همین روایات استفاده ملکیت استفاده عماریت میشه. ولی حالا مقداری که در کلمات ایشون بود در فرمایشات ایشون بود این بود که روایت حماد بن عثمان را در ابتدا جزء طایفه دوم حساب کردن، ولی در آخر در بعد از تأمل و انصاف فرمودن نه، این از این جزء روایات بی نظر نسبت به عماریت و اصلیت نیست، بلکه اشعار یا دلالت فی الجمله دارد. اما طایفه سوم روایاتی است که مهم اصلیته، یعنی توهم، یعنی جوری تعبیرات وارد در این روایت جوری هست که بعضیا خیال کردن این روایت دلالت بر اصلیت میکنه، لل اماریه دلالت بر اماریت نمیکنه. خب کنون روایتی که در طایفه ثالث واقع شده و مهم اصلیت هست، یکی از این روایات حفصه و توهم اصلیت به ملاحظه ذیل روایت هست که در ذیل روایت امام علیه السلام فرموده که اگر لولم یا جز ذالک لقام لما قام للمسلمین سوقان، و لولم یا جز هذا لم یقم للمسلمین سوقان. از این تعبیر که لولم یا جز لما قام للمسلمین سوقان، ظاهر این تعبیر اینه که اعتبار ید و حجیت ید به خاطر اینه که به خاطر حفظ نظام، از باب این که گردش امور بازار ادامه داشته باشه و قطع نشه، ید حجت شده، نه به خاطر کشفش از ملکیت واقعیه. این روایت هفت که وجه این که دلالت بر عفیت میکنه همون تعبیری است که لولا هازا، این که دقیقا بیان میکنه نکته حجیت حفظ نظام. آیا این دلالت بر این جهت آیا مهم اصلیت هست به موجب میشه که این روایت را در مجموع حمله بر روایت را در مجموع دال بر اصلیت بدونیم یا نه؟ اینجا در کلام ایشون فرمودن که نه، این توهمی که اینجا شده توهم فاسدی هست و ملاحظه مجموع روایت هفت، ملاحظه مجموع ما را به این نتیجه میرساند که این روایت هم دلالت بر اماریت ید داره، نه اینکه دلالت بر اصلیت داشته باشه. چرا؟ به جهت اینکه ما سر و ذیل روایت را نگاه بکنیم، از همون اول سوالش این بود که آیا من میتوانم بر اساس ید شهادت بدهم یا شهادت ندهم. اینکه بخواد شهادت بده، خب این لا شک در این که شهادت دادن به امری متعلق به واقع است. سوال در حقیقت اینه که من میتوانم از ملکیت واقعیه او حکایت بکنم در مقام شهادت، حالا شهادت به هر معنایی که گفته بشه، در باب قضا یا اخبارات، من میتوانم حکایت از ملکیت او داشته باشم، اخبار از ملکیت او داشته باشم یا نه. در مورد سوال این بود، امام علیه السلام در جواب او ارجاع داده او را به ارتکاز عقلاییش، از باب نقص فرموده که مگر این چنین نیست که تو این مال که در ید شخص دیدی میری از اون شخص میخری و بعد از خریدن ادعای ملکیت خودت نسبت به این مال را داری؟ مگر اینطور نیست که میره از او میخری و ادعای ملکیت بعدی خودش را داری؟ و حال این که این خریدن، این به دست آوردن مال مسبوق به ید این شخص فروشنده بود، این ملکیتی که تو داری از قبل همون شخص اومده، شما ادعا میکنی، شما ادعای ملکیت میکنی، قسم بر ملکیت میخوری، با حال اینکه قسم بر ملکیت اینها متوقف بر اینه که علم به ملکیت داشته باشی، احراز کرده باشی ملکیت را. اگر ملکیت برای اون شخص ثابت نباشه، برای تو ملکیت ثابت نخواهد بود و طبعا قسم هم نمیتونستی بخوری. این که میتوانی قسم بخوری، این معلومه که ید او اماره برای ملکیته. ملاحظه کیفیت نقض امام علیه السلام بر سائل که به جواز و شرا و ادعاء الملکیه مترتب بر شرا و حلف مترتب بر شرا، حلف بر ملکیت مترتب بر شرا، امام علیه السلام حرف سائل را به این نقض کرده، این نشون میده که در حقیقت این ید اماره برای ملکیت، کاشف از ملکیت، با ید ملکیت واقعی شخص اثبات میشه، از این بالاتر نه تنها ثابت میشه بلکه ثابت شدن ملکیت به ید به ارتکاز عقلایی همه هست. چون امام علیه السلام در حقیقت به سائل در برای سائل داره استدلال میکنه، استدلال برای سائل استدلال تعبدی، استدلال به حکم شرعی نیست، استدلال به نکته عقلایی هست. نشون میده که اصل دلالت ید بر ملکیت وجود دارد، اماریت ید بر ملکیت وجود داره و امار و اینم به نحوی است که در ارتکاز همه هست. روی این حساب امام علیه السلام از ارتکاز او استفاده کرده، نقض به او کرده. خب با توجه به این صدر روایت که از او استفاده اماریت ید علل ملکیه میشه، ما برگردیم به ذیل روایت، اون قسمتی که یوهم اصلیت را. در ذیل روایت امام علیه السلام بعد از بیان اون مطالب فرموده که لولا ذلک لم یقم للمسلمین سوقان. اونجی که در ذیل اومده وجه حجیت ید را در حقیقت بیان نمی کنه. وجه حجیت ید همونیست که در صدر بیان شده، چون ید کاشف از ملکیت، کاشفیت عقلایی و ارتکازی از ملکیت داره، وجه حجیت اینه. اون چیزی که در ذیل اومده اینه که اگر شارع با توجه به این که ید کاشف از ملکیت هست، اگر شارع امضا نکنه این حجیت ید را، اگر شارع امضا نکنه حجیت ید را و رد از عمل به ید بکنه، این موجب اختلال نظام مالی مسلمی میشه. اونجه که در ذیل اومده لولا ذلک، یعنی اگر شارع یدی که کاشف از ملک هست را حجت قرار نداده باشه، این موجب اختلال نظام میشه، نه اینکه حجیتش به خاطر این باشه. این قسمت در توجیه ذیل به نحوی که از با توجه به اینکه از صدر استفاده اماریت میشه، ذیل را باید به نحوی توجیه بکنیم که با صدر بسازه. این توجیه در کلام مرحوم ناینی هم اومده، در کلام مرحوم ناینی هم فرمودن به عنوان انقل اگه کسی اشکال بکنه، خب صدر روایت را شما دلالت بر اماریت گرفتید، ذیل روایت که فرمود امام لولا ذلک لم یقم للمسلمین سوقان، اینو چجور توجیه میکنه؟ مرحوم ناینی هم اینجور فرموده اون چی که در ذیل اومده در حقیقت میخواد اینو بفرماید که با توجه به اینکه ید کاشف از ملکیت هست، با توجه به اینکه ید کاشف از ملکیت هست و دلالت بر ملکیت دارد، اگر شارع او را امضا نکنه، تعبیر مرحوم ناینی این که اگر به اصطلاح امضا نکنه، اینکه شارع این را امضا کرده، امضا کردن شارع نسبت به یدی که اماریت برای ملکیت دارد، امضا کردن شارع به خاطر اینکه اگر امضا نکنه اختلال نظام مسلمین پیدا میشه. اون علتی که در قبل در علتی که در ذیل ذکر شده، علت برای امضا کردن و عدم رد، نه اینکه علت برای حجت قرار دادن خود ید باشه. حجیت ید با توجه به صد به خاطر همون کاشفیتشه. با توجه به این کاشفیت اگه شارع امضا نکنه، این موجب اختلال نظام میشه. پس این روایت هفت ولو به حسب خیال بعضی ها جز روایاتی است که با اصلیت سازگاری داره، ولی به تأمل معلوم میشه که نه، این روایت مهم اصلیت نیست، چون ولو ذیل لولا صدر ایهام این معنا را داشت، ولی به ملاحظه صدر دیگه این توهم مندفع میشه و در نتیجه مجموع روایت هفت به ماه و مجموع میشه از روایات طایفه اول میشه که دلالت در اماریت میکنه. این روایت هفت. در روایت دیگه ای که بله
جواب متوقف بر این که برای این که اگر جای اصل وجود داشته باشه اما رو وجود نداشته باشه، نمیشه شهادت داد، نمیشه اخبار کرد.
کجا
همچکاری رو میکنن؟
کجا در جایی رو
چیز رو هم اماره ندارم، مثلا اصالت صحه جاری کرده باشه، حالا اصالت صحه جاری کرده باشه نمیتونن اخبار بدن. مثلا من این به نسبت به این معامله ای شک دارم،
خبر از ملکیت واقعی بدم دیگه.
میگم آقای مالک شده.
خبر از ملکیت.
هر جاری کردم نسبت به اون معامله که میگم مالک شده ولی این
در اوغلا
که این
چیز بعیدی نیست. نه حلف و در مثل حلف و اینا که اون که ممکن گفته بشه اون علم احتیاج داره دیگه، ولی علم بلو در حد اماره، اما این که علم تعبدی، ولی اگه علم نداشته باشید مجرد جریان است کافی برای قسم نیست دیگه. این نسبت به در طایفه ثالثه روایت اولی که به عنوان مصداق طایفه ثالثه ذکر شده روایت هفت بود. روایت دومی که به عنوان مصداق طایفه ثالثه ذکر میشه روایت مسعده است که در ابتدای روایت تعبیری که وارد شده اینه که کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام، و در ذیل هم در آخر روایت هم عبارت اینه که بل اشیا کلها علی ذلک، بل اشیا کلها علی ذلک حتی تستبین لکه او تقوم جهل بینه. خب این وجه این که این روایت دلال بر اصلیت میکنه اینه که در ابتدا از ابتدای روایت یه قاعده کلی بیان شد که اگر چیزی مشکوک الهلیت و الغرمه باشد حکم به هلیت میشه. در ذیل روایت هم دوباره اون قاعده عام تکرار شده. این وسط هم مثالهایی ذکر شده. خب بعضی از این مثالهایی که این وسط ذکر شده در مورد شراء صوب یا شراء عبد اینا مربوط به قاعده ید میشه. در این مثالها اون چی که در سر ذکر شده حکم به هلیته، اونی که در سر ذکر شده حکم به هلیته، در ذیل ذکر شده حکم به هلیته، اما اینکه به خاطر کاشفیت اون مورد از هلیت اینا که اصلا نشده، بلکه اصلا اثبات الهلیه در خود اثبات الهلیه عنوان معقوضی در اونی که مجرد شک در هلیت موجب حکم به هلیت میشه، نه اینکه هلیت واقعی کشف بشود به وسیله قاعده‌ای که در این مورد جاری میشه. با توجه به صدر روایت مسعده و ذیل روایت مسعده که فقط مضمون صدر و ذیل ترتیب آثار هلیت بر مشکوکه، نه کاشفیت از هلیت، کاشفیت از هلیت در کار نیست. با توجه به این مطلب در وسط روایت مسعده مثالهایی ذکر شده و مقتضای ظاهر عبارت که مثال در بعد از قاعده کلیه مثال ذکر بشه مقتضای ظهور خطاب در این موارد اینه که حکم در این مثالها هم علا نحو همون قاعده عام باشه. در اون قاعده عام حکم بهلیت در حد اصلیت هست، در این مثالها هم حکم بهلیت شده در طبعا از باب همون اصلیت میشه دیگه، نه از باب اماریت. خب این نتیجه دن در مثالها هم با اگر از قاعده ید استفاده شده، اگر بله اعتنای بید شده، در اعتنای بید در همین حده که ید در مورد ید حکم به هلیت مال فلیت میشه، نه اینکه ید کاشف از ملکیت باشه. خب این نه دیگه، چون فرض این که صدرش اینه که اصل حکم به عنوان شک دیگه، مجرد شک، اگه حکم بله در موضوع حکم شک اخذ بشه به نفس و شک دقیلی در حکم باشه این با اصلیت سازگاری داره دیگه، نظارت به این که اون قید حتی تعلم دلاله بر این میکنه که موضوع مشکوکه، ولو کلمه شک نیومده ولی چون اون قید حتی تعلم اومده مفاد سر این میشه که هر شیء مشکوک الهلیت و الغرمه برای تو حلاله، هر چیزی که مشکوک الهلیه باشه برای تو حلاله. اما این رو این کلمه شک ولو در لفظ نیومده ولی قید حتی تعلم دلالت بر این جهت داره. پس مفاد سر مفاد اصل عملی هست، چون موضوع در او شک، تمام الموضوع شک در حلیت و حرمت هست و حکمی که رفته روی شک در حلیت و حرمت حکم مفاد اصله نه مفاد اماره. در اماره حیثیت کاشفیت از واقع اخذ شده، ولو مورد اماره شک باشه ولی مدلول دلیل اماره اینه که اون کاشف از واقع هست، در حقیقت الغای شک، نه اینکه شک به اصطلاح تثبیت شده باشه حتی در مقام جعل حکم. زیلم که دلال بر اصلیت میکنه، این وسط مثال هایی هم که ذکر شده حکم بله حکم به ملکیت با استناد به قاعده ید، سر وقتی مفادش اصل باشه، ذیل مفادش اصل باشه، این وسط حکم به ملکیت بر اساس ید هم طبعا از باب اصلیت میشه. این مهم و وجه توهم این که این روایت مسعده دلال بر اصلیت میکنه، وجهش همینه که این مثال هایی در این وسط باید مصداق اون سر باشه. جوابی که از این مطلب میفرماین اینه که همون که قبلا هم اشاره شده که ولو در اینجا بعد از اون قاعده کلیه یک مثال هایی ذکر شده، ولی این مثال ها از باب مصداق اون قاعده کلیه نیست، بلکه این مثال ها از باب تنظیر ذکر شده. با توجه به این که مثال ها از باب تنظیر هست نه بیان مصداق حقیقی برای سر، دیگه اون اشکال بله اشکال دلالت بر اصلیت اینجا پیاده نمیشه. در ذیل که در این وسط از اون فقرات وسط که درش ید هست، در فقرات وسط از فقرات وسط استفاده میشه که در مورد ید شرا جائزه و انسان میتواند تصرف بکنه، این مقدار هست که میتواند تصرف بکنه. دیگه در حقیقت این قسمت مثالها که وسط فقرات وسط روایت مسعده میشود، این مثالها میشه همون جزء طایفه ثانیه که درش در طایفه ثانیه فقط جواز و شرا ترتیب و آثار الملکیه بود، اما اینکه ترتیب الآثار لعجل اماریت هست او لعجل الاصلیت هست، در اونها این جهت نبود دیگه، تعرض نسبت این جهت نبود. این وسط مثالهای وسط روایت مسعده میشه از این قبیل. بله نکته این که این مثال ها از باب مصداق نیست، از باب تنظیره، همون قبلا هم اشاره شده در فرمایشات ایشون هم اینجور اومده که اینجا در این قسمت اومده که چون در صدر تمام العنایه به مشکوک بودن هست، ولی در این وسط ها مثال های وسط وجود ید موجب حکم به ملکیت میشه. خب این نشون میده که مجرد شک در حلیت سبب ترتیب آثار نیست، این با موجب ترتیب آثار نیست. همین که شک موجب ترتیب آثار نباشه دیگه از دلالت بر اصلیت این مثالها را بیرون میبره. خب پس در مجموع روایاتی که برای حجیت ید به اونها استدلال شده، در مجموع ولو در ابتدا به نظر میرسه که سه طایفه هستن، طایفه در مقابل طایفه اول و طایفه دوم یا طایفه سوم هم هست که توهم الاصلیه تدل علی الاصلیه، ولی با تأمل معلوم میشه که ما طایفه ثالثه‌ای نداریم و همه روایات یا در طایفه اول می گنجه یا در طایفه دوم. خب اگه مجموع روایات منحصر در دو طایفه باشه، طبعا ملاحظه این دو طایفه مجموعا ما رو به این نتیجه می رسونه که از نظر ادله لفظیه هم ید به عنوان اماره بر ملکیت و حجت بر ملکیت اعتبار شده، نه اینکه فقط مفاد قاعده ید اصل عملی باشه. این حاصل فرمایش ایشون در بررسی روایاتی که در حجیت برای حجیت قادیت به او استدلال شده. اصل این مدعا ولو جای اشکال نداره که بله قاعده ید به عنوان اماره دلالت بر این ملکی دلالت بر ملکیت میکنه، دلالت بر اصلیت، ولی تقریب هایی که در استدلال به روایات برای اثبات این مدعا شده بعد تقریب ها محل اشکال هست نسبت به اونچه که در طایفه اولا گفته شده، فرمودن که روایاتی که مشتمل بر تعبیر لهو هستن این از خود این روایات استفاده اماریت می شود. اشکال در اینه که اونچه که از این روایات استفاده میشه اینه که مفاد این روایات اینه که در مورد ید ولیت مالک حساب می شود از نظر شارع، مالک حساب میشه، یعنی ترتیب آثار ملکیت داده میشه، اما ترتیب آثار ملکیت از جهت اینی که ملکیت واقعی کش میشه یا نه این در نمی آید از اون روایات. روایات بله روایتی که من استول مثل با این تعبیر وارد شده من استولا علی شیء فاوله، یا روایاتی که در خونه های خراب شده و خونه های معمور اومده که امکانات معمور فهیه لأهله ها، از این مجرد حکم به ملکیت استفاده میشه، اما حکم به ملکیت به خاطر کاشفیت یا نه این از روایات در نمی آید. و قیاس من استولا علی شیء با روایتی که در مولد امری و ابن اومده که ما عده یا انی فعنی یا عدیان، این قیاس قیاس صحیحی نیست، چون اونجا فرض کرده که در مقام اخبار خبر میدهد از ما امر، امام فرمود که اگر امری به ابنش از ما خبر بدهند در حقیقت از این خبر دادن از من محقق شده، یعنی واقعا من چنین چیزی گفتم که اینها خبر میدهن. اونجا چون مفروض اخبار امری و ابنش از امام به روایت کردن به حدیث نقل کردن هست، اونجا اگر امام بفرماید که این جندن بله اگر اینها از من چیزی رو گفتن پس من گفتم که اینها برای شما دارن نقل میکنن، از طرف من نقل میکنن، اون لسان لسان اماریت و دلالت هست. ولی اینجا اون چیزی که در روایات ید هست اینه که در مورد استیلا حکم به ملکیت او میشه، در مورد استیلا حکم به ملکیت میشه، نظر بله نظر به واقع به اخبار از واقع فرض نشده در این روایات تا بگیم تحقق واقع در فرض که شخص اخبار از واقع میکنه عبارتون اخلای دلالت و کاشفیت نسبت به اون واقع هست. این در این مورد روایت چیزی جز وجود الید فرض نشده، امام فرموده که وجود ید موجب حکم به ملکیت میشه، در وجود اما وجود در وجود در این مورد روایت اخبار فرض نشده. روی این حساب روایت مثل یونس و یعقوب قابل مقایسه با روایت امری نیست، فضلا از این که ما بخوایم این را اقوا دلالتن علال اماریه بگیریم نسبت به روایت امری. نسبت به این روایاتی که با تعبیر لهو به کار رفته این معنا را نمیشه ازش استفاده کرد. بله اون چی که در روایت حفص اومده که بله در روایت حفص اومده که امام علیه السلام در صدر بله در مقام نقض به سائل او را ارجاع میدهد به ارتکاز عقلایی خودش که به حسب ارتکاز این ید کاشف از ملکیت هست و تو ترتیب اثر به این ملکیت میدی، این مطلبی که در این روایت حفص فرمودن این قسمت تمامه، اشکال از این جهت نیست، از روایت حفص استفاده این معنا میشود و از روایت حماد ابن عثمان هم استفاده این معنا میشه به همون تقریبی که قبلا هم اشاره شده بود که این تعبیر یملکونهو که بعد از ید وارد شده یدی که بر اساس اون ید مالک هستن، ظاهر این عبارت اینه که ید کاشف از ملکیت، یعنی به خاطر ید از جهت ید حکم به ملکیت اونها می شود، ید دلیل بر ملکیت او می شود، شما دیگه از او بیانه نمی خواهید، از طرف مقابلش مدعی هست باید بیانه بخواهید. این روایت حماد ابن عثمان که در این روایت در دو فقره ید توصیف به ملک شخص شده، یدی که بر اساس او مالک، هم در قسمتی که مربوط به فرضی که امام فرمودن که اگه مال در ید مسلمین باشه، هم در قسمتی که به خودشون تطبیق فرمودن که اگه ید در اگه مال در ید ما باشد که من بر اساس ید مالک شده ام، یعنی ید دلالت بر ملکیت میکنه. این روایت حماد ابن عثمان دلالت بر این جهت داره، منتها اشکالی که هست اینه که این توصیف ید به ملک به حسب بعضی از نسخ اومده، اختلاف نسخه درش وجود در اینجا وجود داره، در دوران بین این که یا اینجا آیا اون نسخه‌ای که متضمن و مشتمل بر یملکونه هست، این نسخه از این متن از روایت صادر شده یا متن دیگه‌ای که بدون یملکونه هست، خب این میشه از موارد بله اختلاف به زیادت و نقیصه که در نقل روایات هست. اختلاف به زیادی و نقیصه هم در این موارد بر اساس اون قاعده اگه اصل عدم زیاده را در این موارد یاده بکنیم، طبعا اون نقل، اون کسی که متصدی نقل این شده، متصدی نقل زیاده شده، قول او به عنوان حجت میشه که دلیل قول طرف دیگه مقابل حجت نیست، نفی اون جهت را نمی کنه، نفی اون بله نفی اون جهت را نمی کنه. روی این حساب در دوران بین زیادی و نقص عملا به اون نقل مشتمل بر این زیاده میشه اعتماد کرد. اگر کسی در این موارد بله اشکال بکنه در اینکه این در تعارض در اینجا اصل عدم زیاده جاری نمیشه، بله روایت حماد ابن عثمان از این دلیل بر مدعا بودن خارج میشه، ولی به حسب اون رأی معروف در این موارد که در دوران بین زیاد یا نقیصه بنای بر عدم و زیاده گذاشته میشه و قول و متن و نسخه مشتمل بر زیاده رو بهش عقل میکنیم، روایت حماد ابن عثمان هم در این دستان به عنوان دلیل در کنار روایت هفت داره. ولی این در بله پس به حسب روایات از مجموع روایاتی که در مورد ید وارد شده، در بعضی از اونها تعرضی نسبت به این جهت نیست، در بعضی از اینها استفاده اماریت می شود. حالا این بله بنابر این که ما روایت معتبری من حیث سند و دلالت و متن داشته باشیم که دلالت بر اماریت بکنه، اگر در این قسمت مناقشه هم بشه، اشکال هم بشه در این جهت و همه روایات هم داخل در طایفه ثانیه باشن که لیس لها تعرض للاماریه و اول اصلیه، این هم مشکل ایجاد نمی کنه، چون فرض اینه که به حسب بنای عقلا و اعتقاد عقلا ید بما انه کاشفون معتبر شده است. در روایات اصل الاعتبار، اگه اصل الاعتبار را که دلالت دارن، وجه اعتبار اگر در خود روایات هم مورد تعرض قرار نگیره، طبعا هم میشه بر اونی که فی حد نفسیهی ثابت هست اندل عقلا. روی این حساب در این بحث اماریت نتیجه بحث اینه که ما یستفاد من بنای العقلا و طریقت العقلا که اماریته، از روایات و ادله لفظیه قاعده ید هم خلاف او استفاده نشده، بله خلاف او استفاده نشده، بلکه بالاتر از خود روایات هم من بعض روایات هم استفاده اماریت میشه. در نتیجه در این بحث که ید اماره هست یا اصل عملی، جواب میشه همون اماره بود، اماریت ید. این تا اینجا جهت دو برای چهارم از جهات بحث در قاعده ید تمام میشه. جهت پنجم از جهات بحث در این مطلب هست که آیا ید که اماره بر ملکیت هست، کاشف از ملکیت، حجت بر ملکیت هست، حجیت ید بر ملکیت اختصاص دارد به موردی که خود ذلیت ادعای مالکیت نسبت به مالش را داشته باشد، یا اینکه نه ولو ذلیت بگوید که من نمیدانم این مال مال من هست یا مال دیگری هست، خودش بگوید لا اعلم، ولی نفس ید او به استیلای او حجت بر ملکیت هست. اون مورد بحث اینه. در اینجا دو تا احتمال هست. اونی که قول معروف هست حجیت ید حتی در فرض عدم علم ذلیت، مخالف در مسئله مرحوم نراقی در عوائد هست، فرمودن که نه، اون مقداری که از ادله حجیت استفاده میشه فقط حجیت ید در جایی است که مالک اون ذلیت ادعای مالکیت داشته باشه، ولی اگه ذلیت بگه من نمیدانم، نه، اینجا ید حجیتی نسبت به ملکیت نداره.